خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن اشتباه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه پرسمان خانواده. لحظات عصرگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشالله و لحظه هاتون معطر به بوی مهربانی. امروز هم با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده و امیدواریم که مسیر زندگیتون هموار و پر از احساس خوشبختی و امید و آگاهی باشه. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30000 553. از اینکه در کنار ما هستید سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الهی که به برکت این ذکر نورانی و مقدس لحظه لحظتون بهشت باشه و پر از حس زندگی. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمانمون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، مشاور خانواده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمد.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم. انشاءالله که خداوند توفیقاتش رو برای همه ملت ایران روزافزون کنه.
خیلی ممنونم، الهی آمین. جناب آقای قدوسی، از سبک زندگی در برنامه پرسمان خانواده شروع کردیم، تمام زیر مجموعه هاش رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، مراحل رشد خانواده رو گفتیم، ساختار خانواده، سیستم خانواده و مرزبندی ها، نقش ها و مسئولیت های درون خانواده، ارتباط با خانواده اصلی و رسیدیم به مهارت های گفتگو. چند اصل رو گفتیم در مهارت های گفتگو باید مد نظر قرار بدیم: زمینه های گفتگو و ارتباط موفق، فرایند گفتگو که شامل اجزای گفتگو می شد و موانع گفتگو. رسیدیم به این نکته بسیار مهم که زمینه های گفتگو در مهارت های ارتباطی رو جدی بگیریم. رشد یافتگی یکی از زمینه های گفتگو در مهارت های ارتباطی، از خودبینی در بیاییم و موقعیت و خواسته های طرف مقابل رو درک کنیم و شرایط رو واقعی بپذیریم، نه فقط یک طرفه و به نفع خودمون. امروز در خدمت شما هستیم.
خب به لطف خدا ما در مجموع مباحثی که خدمت بزرگواران شنونده داشتیم رسیدیم به مهارت های گفتگو. خب دامنه یه مهارت هایی که در زندگی لازمه خب متعدده و احتمالا زمان طولانی لازم باشه که راجع به این موضوعات صحبت کنیم.
بله.
ما به فراخور جلساتی که در خدمت بزرگواران هستیم انشاءالله مهارت های ارتباطی و مهارت گفتگو رو راجبش صحبت میکنیم. خب ما راجب زمینه های گفتگو صحبت کردیم، گفتیم یکیش تفاهم فرهنگیه که در شرایط ازدواج باید اون رو لحاظ کنیم.
درست.
و ما سعی کنیم که تفاهم فرهنگی که یکی از موضوعات مهم هست رو بهش توجه ویژه داشته باشیم. زمینه دومیش زمینه روشیافتگیه، آدم هایی که خودشون رو مرکز کل دنیا میبینن و نظرات طرف مقابل رو نمیتونن درک کنن یا براشون مهم نیست، اینها تو گفتگو دوچار مشکل میشن و نمیتونن مسائل رو خوب حل کنن. نکته دیگه ای که در زمینه های گفتگو وجود داره وقت گذاشتن برای گفتگوه.
درسته.
خب من خیلی از زوجین رو دیدم که اینا زمان گفتگوشون با هم دیگه متوسطش در طول روز خیلی کمه. بعضی وقتا به بزرگواران میگم که مثلا زمان رو یادداشت کنین در طول یک هفته، گاهی وقتا 5 دقیقه 10 دقیقه زن و شوهر با هم صحبت کردن.
بله.
که خب ما باید فضای گفتگو وجود داشته باشه. بعضی خب خانم‌ها و آقایون به خاطر اشتغالات متعددی که دارن اصلا زمان کنار هم بودنشون خیلی کمه. چون زمانی وجود نداره، گفتگویی هم وجود نداره. بعضی وقتا آدم ها فکر بکنن که بالاخره باید پیش بیاد تا با هم گفتگو کنیم. نه، ما توصیه‌مون اینه که باید زمان رو پیش بیاوریم. ببینید، ما آدم ها نیازهای عاطفی شدیدی به هم دیگه داریم. اینطور نیست که بتونیم تنهایی زندگی کنیم. خصوص ما ایرانی ها تو این موضوع خیلی قوی تر هستیم، یعنی تو ارتباطات اجتماعیمون خیلی با هم در ارتباط هستیم و این نیاز تو وجود ما خیلی برجسته است، به خاطر سابقه تاریخی هم که داریم این موضوع وجود داره. پس ما باید یه زمانی رو برای گفتگو ایجاد کنیم. یکی از پیشنهادهایی که میشد داد برای اینکه زمان گفتگو ایجاد بشه، شما تلویزیونتون رو تو خونه خاموش کنید.
بله،
یعنی یکی از تکنیک‌های خوبی که حالا بعداً هم راجعش صحبت می‌کنیم اینه که تلویزیون خاموش باشه. من خیلی از خانواده‌ها رو می‌بینم از صبح که بیدار میشن این رسانه همینطور داره کار میکنه تا آخر شب. خوبه که ما زمان‌های اینها رو کنار بذاریم. بعد معمولاً روز اول دوم افراد متحیرن که چه کار کنن، انگار یه خلایی رو احساس میکنن وجود داره، ولی بعد از چند روز میبینن که تو همون زمان تونستن با هم دیگه گفتگو کنن و چقدر حس و حال خانواده بهتر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته هایی که فرمودید. یک فرصتی داریم، برمیگردیم، همچنان با شما عزیزان شنونده خواهیم بود با برنامه پرسمان خانواده.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده. رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف. جناب آقای قدوسی، در مورد وقت گذاشتن برای گفتگو خیلی قائل بر این مطلب هستند که بهتر وقتی که میذاریم و صحبتی که میکنیم کیفیت مطلوب داشته باشه تا شامل حال کمیت بشه. این حرف چه مقدار درسته؟ آیا هر دو تا گزینه رو در گفتگو و زمینه‌های خانوادگی در ارتباط‌های خانوادگی باید مد نظر قرار بدیم یا نه باز هم کیفیت در اولویت بالاتری قرار داره؟
ببینید، یه چیزایی تو ذهن ما هست که ایدئال هاییه که خوبه که اجرا بشه.
بله.
یعنی ما یه زمان متناسب با کیفیت قرار بدیم تا گفتگوهای خیلی خوب و پر از احساس اتفاق بیفته. خب این ایدئاله، ولی معمولا این ایدئال رو تو شرایط زندگی سری نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد.
درسته.
یعنی گاهی وقتا اصلا محتوای خیلی خوبی که بخوایم صحبت کنیم دور و بر ما نیست. ما الان نکته‌ای که داریم میگیم اصل ارتباط باید برقرار باشه. همین که من بتونم سر یه موضوعی، و اون موضوع هم خیلی مهم نیست، با همسرم، با فرزندانم صحبت کنم، این کانال ارتباطه، حس من و حس او رو خوب میکنه و خانواده رو به هم پیوسته میکنه.
بله.
و زمینه گفتگوهای با کیفیت رو هم فراهم میکنه. من بعضی وقتا میبینم زن و شوهر رو میگن که ما موضوع خوبی سراغ نداریم که با هم صحبت کنیم، میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ آقا میگه من از بیرون اومدم خسته و کوفته و ترافیک و شلوغی و اینا. خانم هم میگه که من چی کار کنم صبح تا حالا سر ظرفشو بودم دیگه، حرفی ندارم بگم. که ما به بزرگوارا میگیم که دو تا نکته را از هم دیگه تفکیک کنید.
درست.
اصل ارتباط یه نکته خیلی مهمیه که ما با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. کیفیت ارتباط هم نکته دیگه ایه که مازاده بر ارتباطه. گاهی وقتا کیفیت بالایی رو ما نمیتونیم اجرا کنیم، ولی حالا که کیفیت بالایی رو نمیتونیم اجرا کنیم، کلن ارتباط رو قطع کنیم، نه راجب چیزهای عادی زندگی، اتفاقا راجب صحبتهای روزمره، اتفاقات روزمره ما صحبت کنیم، زمینه برای فراهم میشه که بتونیم حال خودمون و حال دیگری رو خوب کنیم. پس اون ایدئال گرایی اینجا خوبه، ولی درد سر سازه و خیلی وقتا عملا امکان اجراش نیست.
خیلی ممنونم. خیلی اوقات هم اگر اصل اون ارتباط اتفاق بیفته، شاید لابلای مطالبی که رد و بدل میشه برسیم به یک کیفیت مطلوب و نتیجه مطلوب از کلامی که رد و بدل میشه و از این ارتباط. به قول شما اون اصل ارتباطه رو باید بگیریم تا انشالله به کیفیت بهتر هم ختم بشه.
بله انشالله اصل ارتباط رو ما داشته باشیم، چون زن و شوهر هم دیگر را انتخاب میکنن. ببینید توی خونه فضا تا یه حدودی صمیمی هست، اگه ارتباط برقرار بشه قاعدتا احساس هم رد و بدل میشه. احساس که رد و بدل شد، حس خوبی که باید تو خانواده من دریافت کنم، همسرم فرزندانم دریافت کنن، یه سه اتفاق میفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما. از شما عزیزان شنونده هم همچنان دعوت میکنیم به همراهی در برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف. میرسیم به بخش دوم این برنامه، پاسخگویی به پرسش های شما بزرگواران. 329-10551 و 2 رو فراموش نکنید، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
من پسرم با عروسم یک کمی بحثشون بود و فلان اینا، الان تقریبا 5-6 سال اینا ازدواج کردن، منتها یکی دو سال بیشتر پیش هم نبودن. بعد چون خانم رفت مهریهش اجرا گذاشت، الان 2-3 سال بچه من از اونجا اومده بیرون، رفته شهرستان خونه گرفته، به خاطر دخالت های بالاخره اطرافیان و اینا نمیتونست اونجا تحمل کنه. و چون خانمش اول رفت مهریش رفت گذاشت اجرا و رفت خونه مادرش، اونم دیگه از اون شهر اومد، اون شهر یه شهر دیگه ای بود، الان هم یه شهر دیگه است. الان دیگه خیلی برای ما اینا مکافات درست کردن، خیلی برنامه ها، خیلی شکایت ها، نمیدونم. این هم میخواد طلاقشو بگیری، هم 450 تا مهر. این بچه من خدا شاهد 3 سال بیکاره که فقط خرج من دارم. حالا اگر صلاح میدونید من راه نمایی کنم باید چیکار بکنم؟
خب جناب آقای قدوسی، راهنمایی شما رو میشنویم.
ببینید تو این جور موارد چه راهنمایی میشه کرد؟ حالا مادری که یه عالم غم هم تو دلش هست به خاطر وضعی که فرزندش پیدا کرده، تنها کاری که از این مادر برمیاد اینه که حمایت عاطفی از فرزندش رو داشته باشه و حمایت خودش رو ابراز کنه.
بله.
ولی وقتی یه زندگی زن و شوهری به اینجا میرسه، متاسفانه این رویه هایی که تو فضای دادگاه هست و خب حالا از اون زمان انتخاب همسر و تعیین مهریه این داستان شروع میشه و این رویه های قانونی که به صورت کلی ساختار خانواده و سیانت خانواده رو در نظر نمیگیرن، باعث میشه که فضا برای این که بتونن شکایت هایی رو انجام بدن وجود داره. من خودم مواردی رو برخورد کردم، زن و شوهری که 40 تا پرونده شکایت برای هم دیگه درست کردن، اینو قطعا دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن. اینه که تو این جور موارد بهتره که اگه میتونن از ساختار صلح و سازش استفاده کنن، سریع داستان رو تموم کنن. اگه امکانش نداره، این مادر بزرگوار فقط میتونه حمایت عاطفی بکنه از فرزندش که اوضاع فرزندش بدتر نشه. ولی متاسفانه وقتی کار خانواده به دادگاه و قانون و مهریه و اینها میرسه، نجات دادن اون خانواده خیلی سخت میشه و کار خیلی سختیه و دیگه انگیزه ای هم گاهی وقتا وجود نداره. وقتی طرف اینقدر اذیت میشه دیگه برای چی میخواد بره زندگی کنه؟
کاش لااقل اشاره میکردن این مادر عزیزمون که زمینه های اختلاف بیشتر روی چه محورهایی میچرخه. حالا اون دخالت ها که خیلی به طور کلی گفته شد، اما اینکه حالا بد اخلاقی صورت گرفته، خدای نکرده توهین و سرزنشی صورت گرفته، یا مثلا دست بزنی داشتن نسبت به هم دیگه، اگر لااقل اینها رو میگفتن ما راحت تر میتونستیم راهنماییشون بکنیم. درسته جناب آقای قدوسی؟
بله. ببینید وقتی 5-6 سال از ازدواج گذشته، 1-2 سال پیش هم نبودن، معلومه که داستان یه داستان ریشه‌ای و عمیقه که درد سرای زیادی رو درست کرده. به نظر میرسه ما توصیه اون به خانواده ها، به زوجین جوان اینه که وقتی با مشکلات روبرو شدید، سعی کنید معقول و منطقی اون صورت مسئلهاتون رو در بیارید و حلش کنید. وقتی زمان ازش میگذره و مسائل حل نشده در زندگی زیاد میشه، دختر و پسر از هم دیگه خسته میشن و دیگه حالا داستانهای دیگه پیش میاد.
حالا با توجه به تجربه‌ای که شما دارید جناب آقای قدوسی، در خیلی از مسائل و اختلافات خانوادگی حضور داشتید و حل اختلاف کردید بین خانواده ها رو، آیا همچین جاهایی پا در میون ریش سفید ها میتونه مؤثر واقع بشه یا خیر از کسی مثلا حرف شنوی دارن دختر و پسر خانواده ها، میشه از این طریق اقدام کرد؟
ببینید در این شرایط اینجوری ما تمام امکاناتی که موجود هست رو بسیج میکنیم برای اینکه خانواده رو بتونیم نگه داریم. این اگه وجود ریش سفید ها و معتمدین هست تأثیر گذاره، اگه متخصصی میتونه وارد کار بشه، یه آدمی هست که مثلا مسئوله میتونه وارد بشه، از همه امکانات استفاده میکنیم. و ما توصیه‌مون هم اینه که از امکاناتی که دور و برشون هست استفاده کنن و سعی کنن بالاخره این داستان رو حل کنن. یعنی به این طولانی شدن این فرایند و این رفت آمده باید زود تموم بشه، چون به هر دو تای دختر و پسر آسیب وارد میشه.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک ها و یکی دو تا رو پاسخگو باشیم. خب جناب آقای قدوسی، یکی از عزیزان شنوندمون پیام دادن که سلام، من 23 و همسرم 32 سالشونه. 2 ساله که ازدواج کردیم و 6 ماهه که خونه خودم هستم. شوهرم به شدت آدم حساسی هست و دائم میترسه که بهش خیانت نکنم. من آدم باحجابی هستم و تو خانواده مذهبی هم بزرگ شدم. خانواده ایشون هم همینطوره. البته این نکته رو بگم که اوایل زندگی خیلی رو راست بودم، بعد دیدم دائم حساسیت نشون میده، دیگه یک سری از مسائل رو بهش نگفتم که بی اهمیت بودن و بعدش فهمید و حساس‌تر شد. البته این رو هم اضافه کنم، شکاک یا بدبین نیست، فقط خیلی ریزبین، دقیق و حساسه که به خاطر شخصیتشه. نه تنها رومن بلکه همه اتفاقات اطرافش هم همین رفتار رو داره و کمی بی اعتماده. الان در حال حاضر تمام مشکل زندگیم همینه. دلم نمیخواد بینمون فاصله بیفته. دنبال یه راهکارم که اعتمادش رو نسبت به خودم و زندگیم جلب کنم. لطفا منو راهنمایی کنید.
بله، ببینید تو اینجور موارد حالا تفسیر ایشونه دیگه، بحث ریزبین بودن آقا، حالا باید با خدا آقا صحبت کرد. ولی کارهایی که تو این شرایط میشه کرد چند دسته کاره. یکی این که ببینید ما یه حد متوسطه از شفافیت رو دائم باید داشته باشیم. ما توصیه‌مون به زن و شوهر اینه، مواردی رو که نمیشه پنهان کرد الکی پنهان نکنید. یعنی این بیشتر ذهن طرف رو میریزه به هم. یعنی هر دو تای اینها داستان درست میکنه، هم پنهان کاری بیش از حد، هم شفافیتی که لزومی نداره. مثلا من دیدم دختر و پسرها راجع به دوران کودکیشون، دوستی های دوران کودکیشون مثلا با همسرش صحبت میکنه، ذهن همسرش رو به هم میریزه. خب ما نه یه شفافیت خیلی مازاد میخواییم، نه پنهانکاری، در یه شفافیت در حد متعارف که زن و شوهر نسبت به همه اعتمادشون برقرار بشه لازم. به هر عنوانی حساسیت ایجاد شد، یه کمی خانم باید دو تا نکته رو بیشتر رعایت کنه. یکی مرزبندیاش تو ارتباطات با دیگران رو، که این مرزبندی ها راجع به پوشش میشه، راجع به صحبت کردن و گفت و گو و رفت آمد میشه. این مرزبندی ها رو باید بیشتر رعایت کنه و تو ارتباط با دیگران هماهنگی خودش با همسرش رو بیشتر کنه، شوهرش بیشتر اطلاع داشته باشه. درسته. این یکی. دوم، اگه واقعا آقا دچار حساسیت و جزئی‌نگری شده باشه، اینها لازمه که چالش های زندگیشون رو یه مقداری بیشتر کنن.
بله،
یعنی افرادی که جزئی نگر هستن، اینها معمولا دوست دارن طبقه قاعده خاص زندگیشون رو پیش ببرن. ما توصیه‌مون به این خانواده اینه که سفرهای کوتاه بیشتری رو داشته باشین. مثلا اینجور خانواده ها رو میگیم حتما روز جمعه مثلا از خونه بیاد بیرون، برید ناهار رو بیرون بخورید.
درسته.
این حرکت ها، چالش هایی که ایجاد میشه، باعث میشه که فرد به تدریج از اون جزئی‌نگری دست برداره و بتونه با کلیات زندگی حالش رو خوب کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک سوالی پرسیدن، کلیه اما میگن خیلی مبتلا به هستش و خواهش میکنم که به این سوال جواب بدید. در مورد ازدواج یک مرد درونگرا با یک زن برونگرا یه مقدار صحبت بفرمایید. بفرمایید آیا آسیب‌هایی رو به دنبال داره؟ اگر این اتفاق به عکس باشه، یعنی باز چه آسیب‌هایی رو داره، همون آسیب‌ها رو به دنبال خواهد داشت یا نه، مثلا مرد برونگرا با یک زن درونگرا؟
بله، ببینید یه این اصطلاح درونگرا و برونگرا تو جامعه شاید درست معنی نشده باشه. مثل اینکه اگه کسی تو جامعه درونگرا باشه، عموم مردم احساس میکنن یه مشکلی داره، یه چیزی مثلا بدیه. درونگرایی و برونگرایی دوتا طیف شخصیتیه، نه خوبه نه بد.
بله.
و منشأ تفاوت درونگرا و برونگرا برمیگرده به سیستم عصبی و مهارت هایی که بلدن. در حقیقت افرادی که درونگرا هستن سیستم عصبیشون سطح تحریک بالاتری رو داره، اینه که نیازه به محرک های خارجی ندارن، خودش با خودشه، حالش خوبه. آدم های برونگرا سطح تحریک سیستم عصبیشون پایین تره، نیاز به محرک های بیرونی دارن که به اون تعادل برسن.
درسته.
دیگه این درونگرای برونگرای موضوعیه که تو سیستم عصبی و تو ساختار بدنی فرد باید ریشش رو جستجو کرد. منتها در موقع ازدواج، وقتی که یک کسی که خیلی درونگراه با یک کسی که خیلی برونگراه بخواد ازدواج کنه، اینا دو نوع تعامل با خارج دارن. یعنی برونگراه میخواد صحبت کنه، اون درونگراه میخواد تو تنهایی خودش باشه. اینه که حالشون بد میشه تو رابطه. ما توصیه میکنیم که اگه برونگراهی درونگراهی خیلی شدیده بین دختر و پسر، تعامل جدی بکنن تو ازدواج، و اگه خواستن ازدواج کنن باید یه تحلیل درستی داشته باشن که اون مثلا آقا یا خانومی که درونگراست اینو بپذیره که همسر من که برونگراست لازمه بیشتر تعاملات اجتماعی داشته باشه.
بله.
پس لازمه من راحت ترش بذارم، آزاد ترش بذارم که بتونه تعاملات دیگه ای داشته باشه، چون من نمیتونم تو همه تعاملات او شریک بشم چون من طبعاً درونگراست. پس یکی این که باید به طرف مقابل این آزادی و اجازه رو بدن که بتونه تعاملات بیشتری داشته باشه، و از اول باید اینو بپذیرن. در مورد افرادی که برونگرا هستن و با درونگرا ازدواج میکنن، اینا باید بپذیرن که اون فرد درونگرا نیاز به خلوت و تنهایی داره.
بله.
و تفسیر اون خلوت و تنهایی نباید باشه که به من بی‌اعتناه، نه، اون میخواد تنها باشه و تو تنهایی خودش حالش خوبه. این دو تا کنار هم باشه. منتها ما توصیه‌مون اینه اگر ریسک دیگه ای در ازدواج وجود داره، مثلا تفاوت فرهنگی هم هست، دیگه تعامل جدی بکنن تو ازدواج یه آدمی که خیلی درونگراه با یکی که خیلی برونگراه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. لحظات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای تک تک شما بزرگواران شنونده آرزو میکنیم. راه های ارتباطی رو گوشه ذهنتون بسپرید. سامانه پیامکی 3553 و دو تا شماره تلفن 329-10-551 و دو پیش شماره 025 پرسمان خانواده رادیو معارف. میریم بشنویم یک سوال تلفنی رو برمیگردیم، انشاءالله پاسخگو خواهیم بود.
4 سال ازدواج کردم، بعد همسرم همه کارا رو، یعنی هر جا میخوام برم، هر کاری میخوام بکنم، خرید میخوام برم، خونه اقوام، چه میدونم، هر جا هر کار، میگه که همه رو میذاره، مسئولیتش رو میذاره بر عهده پدر مادرم. اصلا مسئولیت پذیر نیست. میخوام ببینم که مشاورم، خودم رفتم ولی مشاوره هایی که تو شهرستانمون بودن گفتن که، خیلی از چیزای دیگرم که شنیدن گفتن که همسرت هم باید بیاد مشاوره، ولی همسرم نه میاد مشاوره، نه حرفاشونو که مثلا حالا من اون سری حرفا رو زدم بهش که باید اینجوری باشه اینجوری نباشه، اینا اصلا قبول نداره. نمیدونم الان چی کار باید بکنم.
ممنونم از شما خواهر بزرگوارم و از اعتمادی که به برنامه پرسمان خانواده داشتید. جناب آقای قدوسی، این برمیگرده به اون بخشی که ما در مورد نقش‌ها و مسئولیت‌های درون خانواده صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد این سوال بیشتر بفرمایید. جناب آقای قدوسی مبتلا به هستش، خیلی از خانم‌ها این شکایت رو دارن که خیلی از وظایف و مسئولیت‌های آقا میفته گردن ما و خانواده‌مون، چرا و باید چیکار بکنیم؟
ببینید، یک کسی که اقدام به ازدواج میکنه تو وجود خودش آمادگی رو ایجاد کرده که مسئولیت ها رو بپذیره.
درسته.
منتها قطع داشته باشین این نکته ای که هست، کیفیت انجام مسئولیت هایی که یه جوان مثلا 25 سال انجام میده با یه پدری که مثلا 40 سالشه خیلی متفاوته. معلومه که اون پختگی وجود نداره. یکی از چیزهایی که ما داریم میبینیم تو این مسائل باعث میشه که همه مسئولیت رو بیفته گردن پدر و مادر دختر، به خاطر اون استانداردیه که اون دختر خانم دوست داره انجام بشه.
درسته.
یعنی توقعی از زندگی، توقعی از همراهی، توقعی از ارتباط داره که اون توقع رو واقعا آقا پسر نمیتونه انجام بده. و وقتی کیفیت میاد پایین و میبینه همسرش ناراحت میشه، میگه خب با پدرت برو، با مادرت برو، خودتون برنامه ریزی کنیم. ما نکته اولی که به دختر خانوما میگیم تو اینجور شرایط، میگیم که یه مقداری باید اول زندگی تحمل کنید تا همسرتون همراه با این داستان ها بشه و همون مهارت گفتگو، بیان احساس رو داشته باشید. حال همسرتون و حال خودتون رو خوب نگه دارید، محرومیت رو تا یه مقدار وقتی تحمل کنید، منتها سازنده سعی کنید کمکش کنید که به بهترین کیفیت بتونه کار رو انجام بده. این برمیگرده به اینکه خود دختر خانم ما خیلی وقت الان تو فضای جامعه استانداردی که برای زندگی میخوان متناسب با شرایط این آقا پسر نیست. ولی اگه مسئولیت پذیری این آقا پسر کم باشه، خب راهکارهای دیگه ای وجود داره. باید مسئولیت پذیری این پسر رو بالا بود. باید ببینیم آیا ایشون تو کسب و کارش هم همینطوره یا نه. اگه تو کسب و کارش فعال هست، یعنی مسئولیت پذیری خوبی داره، درآمد خوبی داره، تو این جور موارد باید فضا رو براش مهیا کرد و تا یه حدودی ناکامی و در حقیقت که کار اون استاندارد لازم رو نداره رو تحمل کنیم تا بتونه راه بیفته و ارتباط بگیره. تا اطلاعاتی که الان داریم اطلاعات کمی، دقیق نمیتونیم بگیم که دختر خانم چه کار انجام بدن. متا من توصیه‌ام اینه که کم کم به تدریج خودشون ارتباطشون رو، درخواستاشون از پدر و مادرشون کم کنن و درخواستاشون از همسرشون داشته باشن. متا اگه همسرشون انجام ندادن، حتما مخالفت ناراحتیشون رو ابراز کنن ولی سرش دعوا نکنن. این باعث میشه که زمینه برای تغییر در همسرشون ایجاد بشه. ولی شاید به موضوعات دیگه هم بستگی داشته باشه این مطلب.
این که قبول نمیکنن پیش روانشناس برن یا صحبت هایی رو که از پیش روانشناس میارن تحویل آقا میدن، چی کار بکنن که همسر همراه بشه؟ و آیا این عمل اصلا درسته که حرفای کارشناس و روانشناس رو بیارن بدن؟ این موضوع بدتر نمیشه؟
ببینید، این که گفتم مسائل دیگه هست، یه بخش از مسائلی که اینجا علامت سوال روش هست اینه که وضعیت قدرت در خانواده چطوره.
درسته؟
گاهی وقتا من برای اینکه رو همسرم مسلط بشم میرم پیش یه مشاور و 4 تا دستورالعمل میگیرم که بیشتر دستور بدم به همسرم. اینه که همسرم همراه نمیشه یا زیر بار حرفا نمیره، چون یه جنگ قدرتی تو خانواده شکل گرفته، نیاز به بررسی دقیق تر داره. برای همین دست اصا جواب میدیم، برای که واقعا اطلاعات رو نمیدونیم، ممکنه یه اطلاعات غلطی داده بشه و زندگی اینا بدتر بشه.
بسیار عالی. و یکی دو تا از سوالهای پیامکی که به دستمون رسیده، گفتن که سلام، ازدواج با کسی که 1 سال همسرش رو طلاق داده، اما هنگام صحبت کردن و خواستگاری از من همش از زنش حرف میزنه، حتی عشق توی چشماش جمع میشه و میگه این ناراحتی از روی عشق نیست و یاد خوبی هایی که کرده میفته و اذیت میشه، درسته؟ من دختر هستم، هیچ نامزدی یا ازدواجی هم نداشتم، 42 سالمه و آقایی که به خواستگاریم اومده 58 سالشه. چجوری باید رفتار بکنم؟ چجوری باید سوال هامو ازش بپرسم؟ بعدن خودم اذیت میشم یا خیر؟ اصلا هنوز به نظر شما علاقه ای به خانم اولش داره یا خیر؟
ببینید، حالا ازدواجای تو سن بالا خودش داستانایی داره، یعنی مقدار متفاوته با ازدواج در سن پایین تر. منتها ما اولین چیزی که تو ازدواج بررسی میکنیم، تو جلساتم گفتیم قبلا، آمادگی های لازم برای ازدواج.
درسته.
آقایی که همسرش طلاق داده و هنوز وقتی نام اون میاد از لحاظ هیجانی به هم میریزه، یعنی هنوز نتونسته با اون طلاق کنار بیاد. این فرد آمادگی لازم برای ازدواج رو نداره. حالا بقیه موارد دیگه باید بعدن چک کرد. یعنی از لحاظ شرایط روانشناختی این فرد هنوز در سوگ جدایی از همسرشه و زمان ازدواجش فرا نرسیده. یعنی الان باید این با این طلاق کنار اومده باشه، از لحاظ هیجانی به یه تعادلی رسیده باشه تا بتونه تو رابطه بعدی وارد بشه. به نظر میرسه جزء ازدواج های پر ریسکه و باید حتما مراجعه کنن به این مشاور و اون آقا باید بتونه با فرایند طلاق کنار بیاد تا بعد بتونه ازدواج دیگه ای شکل بگیره.
بسیار عالی. سوال بعدی رو بپرسیم. یک زن 39 ساله گفتن هستم که 7 سال پیش جدا شدم. یه دختر 7 ساله هم دارم. این چند سال مجرد بودم. الان میخوام ازدواج کنم ولی دخترم بسیار به من وابسته شده. هر جا برم، هر کاری که بخوام بکنم به